أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در جلسه قبل وارد مبحث آفات عبادت شدیم و عبادت را هم عرض به عنوان گام پنجم مطرح کردیم. یکی از آفات هوای نفس بود، یکی از آفات هم مال حرام بود که در جلسه قبل عرض کردیم که مال حرام مانع عبادت می شود، یعنی مانع اثر بخشی عبادت می شود. این هم باز یکی از معارف دقیق و عمیق قرآن هست که چطور می شود کسی، فرض کنید، یک غذایی، برنجی، خورشتی، میوهی رو با مال حرام میخره و میخوره، و خب این میوه یک شیء مادی است و بعدم جذب بدن انسان میشود و تبدیل به سلولهای بدن میشود در یک فراینده، یک بخشش هم که دفع میشود و خودش یک امر مادی است این غذای حرام، و این غذای مادی هم تبدیل به در واقع یک شیء مادی دیگری در بدن انسان می شود. اما روح یک امر مجرد است و عبادت در واقع حال روح است، فعل روح است، از اوصاف روح است. چطور می شود یک مال حرام، خوردن مال حرام که یک امر مادی هست، در واقع اثر می گذارد در یک امر مجردی به نام روح و او رو کسل میکنه، او رو بی‌انگیزه میکنه نسبت به توجه به عالم غیب و عالم معنویات. این هیچ توجیهی نداره الا همون بحثی که قرآن مطرح میکند که این دو بعدی بودن انسان، این دو جنبه بودن انسان مثل دو تا جزیره مستقل از هم نیست. روح و بدن ما در هم تنیده هستند، در واقع با یک وجود الان موجودن. اینجور نیستش که یک قسمتی از وجود ما روح باشد، یک قسمت دیگری از وجود ما جسم و بدن باشد. مثل اینکه بگیم آقا یک قطعه از این تخته مثلا آبی رنگ، یک قطعهش فرض کنید زرده. نه، اینجوری نیست. روح و بدن در هم تنیدن در عالم دنیا تا زمان مرگ. تا این زمان مرگه که روح از بدن جدا می شود و مستقل می شود. ولی تا زمانی که در دنیا هستیم، روح و بدن ما با یک وجود موجودن و یک پیوند بسیار عمیقی دارن. به همین خاطر حالات روح در حالات بدن اثر می گذارد و بالعکس. این خوردن مال حرام با علم به این که حرام است، البته اگه علم نباشد باز مال حرام اون اثر سوء خودش رو نداره به اون معنا، ولی با علم که باشد چرا، این مال حرام در واقع چنین اثری داره. در روایات ما زیاد آمده و در اشعار عارفان ما هم در واقع فراوان. مولوی میگه که اگر شما روحتون رو مثل یک چراغ فروزانی در نظر بگیرید، غذاهایی که میخورید مثل اون چراغ روغن است، اون روغن چراغ است. در گذشته ها خلاصه 40-50 سال پیش شما هم یادتونم اون اوائل انقلاب هم که برقا میرفت و اینا بود، چراغ گرسوز بود دیگه، با نفت البته اون میسوختش، در واقع ماده سوختنش نفت بود. در گذشته ماده سوختنی این چراغ ها روغن زیتون بوده است. در زمان مولوی که نفت و اینا نبوده، چرا اون در واقع ماده شعله‌زای به اصطلاح چراغ ها روغن بوده، الان نفت. مولوی میگه که شما این ماده چراغ روحتون رو در واقع این مال تشکیل میده، خوراکتون این لقمه تشکیل میده. چطور؟ اگر روغن نباشد، روغن زیتون نباشد، چراغ روشن نمیشود، اون فتیلش روشن نمی شود و نور نمی دهد. اگر لقمه حلال نخورید، روح شما نورانیت نداره، نور نداره، حرارت نداره، شوق نداره، عشق نداره. بعد مولوی میگوید که چطور اگر شما در یک چراغ گرسوزی به جای اینکه روغن بریزید آب بریزید، چطور این روشن نمیشه؟ یا اگر روشن باشه خاموش میشه زود؟ اگر شما لقمه حرام بخورید همین حالت رو داره، کار آب رو میکنه در چراغ گرسوز، اون نور روحتون رو، اون حرارت روحتون رو، اون انگیزه به تکامل و حرکت به سوی معنویات و عالم غیب رو از شما میگیره. میگه البته بعضی وقتا به ظاهر یه روغنهایی هستن، به ظاهر روغنن، اما وقتی در چراغ میریزی در واقع نور اون چراغ رو کم میکنن یا از بین میبرن. به ظاهرم توجه نکنید، باید ببینید که چی. بالاخره این لقمه هایی که ما میخوریم که مواد روح، روح ما از همین لقمه ها تغذیه میکند، معنویات و کمالات معنوی رو میگیره. روغنی کاید چراغ ما کشد، آب خانش چون چراغی را کشد. مولوی میگه اگر روغن ریختی در چراغ گرسوزتون ولی دید چراغتون خاموش شد، او رو روغن ندون، اونو آب بدون. هر چیزی که چراغ روحتو خاموش بکنه اون آبه، اون روغن نیست. علم و حکمت زاید از لقمه حلال، عشق و رقت آید از لقمه حلال. میگه اگر میخوای به علم برسی، به حکمت برسی، به عشق برسی، به رقت قلب برسی، یعنی به روح لطیف و دل لطیف برسی، لقمه حلاله. با لقمه حرام شما نمیرسی. لقمه حرام در وجود ما تبدیل به نور و حکمت و تقوا و عشق و اینها نمیشه. چون ز لقمه تو حسد بینی و دام، جهل و غفلت زایدان را دان حرام. میگه اگر دیدی حسدت زیاد شد، جهلت زیاد شد، غفلتت زیاد شد، میل به گناهت زیاد شد، ببینید یه جایی کارت گیره، یه موادی داری به روحت میدی که این روح به جایی که به تقوا علاقمند بشه به گناه علاقمند شده، به جایی که به معرفت و حکمت علاقمند بشه به غفلت علاقمند شده. امکان نداره شما لقمه حلال بخوری، اون موقع این معنویات در شما جوانه نزنند. هیچ گندم کاری و جو بردهد، دیده اسبی که کر خر دهد. امکان نداره شما گندم بکاری جو درو کنی. اسبی در واقع اون فرزندش بشود کر خر، کرش بشه از جنس خر. این امکان نداره. امکان نداره لقمه حرام بخوریم و بعد روحمون علاقه به معنویات پیدا کنه، به عبادت پیدا کنه، از عبادت لذت ببره. همچنان که امکان نداره لقمه حلال انسان بخوره و این آثار مثبت رو نبینه. لقمه تخم است و برش اندیش ها، لقمه بحر و گوهرش اندیش ها. میگه لقمه مثل دانه میمونه، مثل تخم میمونه. خب این تخم موقع که در دانه بذر، این بذر رو موقع شما در زمین میکاری، میوه و برش بر میوهش میشه اندیشه های پاک، میشه اندیشه های الهی. زاید از لقمه حلال اندر دهان، میل خدمت عزم رفتن آن جهان. اگر که مراقب باشیم مال حرام داخل زندگیمون نشه و به مال حلال اکتفا بکنیم، به لقمه حلال اکتفا بکنیم، میفهمد این باعث میشه که میلتون به رفتن به آخرت، یعنی نه به عالم غیب، به ملکوت، به معنویات، به عبادت بیشتر بشه. آفت سوم غم و فکر و خیال است و هرچی که انسان فکر و اندوه و حزن و خیالاتش زیاد باشه، عباداتش بی اثر میشه، عباداتش بی خاصیت میشه، عباداتش بی روح میشه و در طول روز همش فکر و خیال و غم و اندوهای مادی و دنیوی داشته باشیم، دیگه زور نمیتونیم یک نماز با توجه بخونیم، شب دیگه نمیتونیم یک نماز بخونیم. لذا به حضرت داوود فرمود، یا داوود ان الهم یذهب و حلاوت مناجاتی من قلوبهم. هم و غم های دنیوی اون لذت مناجات کردن با من رو از بندگان من میگیره. اگر میخواید از عبادت لذت ببرید و عبادت شما باعث بشه که حجاب ها از روی دلتون برداشته بشه و به پروردگار عالم قرب پیدا بکنید و از اون مواجیدی که خداوند متعال و انبیا میدهد، از اون بهره ها و از اون پاداش ها و از اون گوهرهایی که به انبیا و اولیا داده اگر بخواییم به ما هم بده، باید این عبادت ما عبادت با حال و با معنویت و با توجه باشه. نکته دیگر در، یعنی مانع دیگر در عبادت این استش که عبادت از روی بیمیلی باشه، از روی کراهت باشه، از روی خستگی و ملالت و اینها باشه. روایات زیاد داریم. یه روایت روایتی است که امیرالمومنین به حارث همدانی فرمود، یکی از شیعیان خاص امیرالمومنین. یه بارم به همین حارث همدانی فرمود یا هار همدانی من ماته فقط گرانی، بل هر کس بمیره منو میبینه، هر کی که بمیره منو میبینه. من یموت، معذرت میخوام، من یموت یرنی. بله روایت اینه، خاطرم ننوشتم، از حافظم استفاده کردم. من یموت یرنی، هر کس که بمیره منو میبینه. وقتی بیتی ساختن از این شعر که از آن زمان که شنیدم و من یموت یرنی را، کشیدم از پی این وعده انتظار علی جان. خب این روایت، حالا در پرانتز عرض بکنم، این روایت هم روایت عجیبیه. آیه قرآن هم داریم که این مطلب رو داره، هر کسی بمیرد امیرالمومنین رو میبینه، چه مسلمان چه غیر مسلمان، چه شیعه چه غیر شیعه، چه یهودی، نصرانی، بودایی، لا مذهب، لا دین، آتیست ها، همه اونا که خدا رو قبول ندارن، همه موقع مرگشون امیرالمومنین و پیامبر بزرگوار اسلام رو میبینن. حالا این خودش راز داره، فلسفه داره که چرا اینطوره. یکی از عللش این استش که خداوند متعال نمیخواد ظلمی به بندگانش شده باشه، چون یه عده هستن که از جمال امیرالمومنین چیزی ندیدن، چیزی نشنیدن، از کمالات امیرالمومنین چیزی ندیدن و نشنیدن، در نقاط دور افتاده جهان هستن، خبری از اسلام ندارن، اگر دارن خبری از شیعه ندارن، اگر دارن هیچی از ائمه شیعه نمیدانن، اما اونا ذاتشون به گونه ایست که اگر که فضایل امیرالمومنین بهشون برسه، تواضع میکنن، خضوع میکنن، قبول میکنن و ایمان میارن به امیرالمومنین. در روایات داریم برای اینکه به این افراد ظلم نشه، اینا هنگام مرگ امیرالمومنین رو میبینن، پیامبر بزرگوار اسلام رو میبینن، یعنی فضایل حقیقتشون رو میبینن، نه چهره جسمانیشون رو فقط، هم چهره جسمانیشون رو، همون حقایق معنویشون رو میبینن. اون واقع اونهایی که در واقع مستضعف بودن و دسترسی به ائمه نداشتن، اونا موقع مرگ ایمان میارن به امیرالمومنین و به پیامبر اکرم، لذا شیعه از دنیا میرون و اهل نجات میشون. اما اونایی که نه، میدونستن امیرالمومنین هست، اسلامی هست، ولی باز ایمان نیاوردن، اونها موقعی که میمیرن امیرالمومنین برشون عرضه میشه، بازم ایمان نمیارن، بازم اعتقاد امیرالمومنین داشته. به حارث همدانی امیرالمومنین میفرماید خادع نفسک فی العباده ورفق بها ولا تقهرها. ای حارث همدانی، ای رفیق، ای دوست، به نفست خدعه بزن، نیرنگ کن در عبادت. چطور نیرنگ کن؟ چون نفس ما دوست نداره عبادت بکنه، از عبادت خوشش نمیاد. نفس ما دوست داره همش در غفلت و خوشی و شادی و اینها رو سر ببره. که قای نفس رو شما متمرکز بکنی، رو به قبله بیستد، متمرکز با توجه، با حضور قلب، با خدا سخن بگیم، براش خیلی دشواره. حالا فرمود ولی شما نیرنگ بزنید، باش مدارا بکنید و در واقع هی به خودتون وعده بدیم، همین دو رکعت رو میخونم، این چهار رکعت رو میخونم، همین دعا رو میخونم، و اینجوری با نفستون مدارا کنید تا با همراهی بکنه در عبادت با شما و عبادتتون با نشاط باشه. هر وقت هم دیدید که خلاصه هیچ طریقی نفس شما آماده نیست برای عبادت، خب اون موقع صرف نظر کنید از عبادت، بذارید برای زمان بعدی. و خود عفوها و نشاطها، عفو به معنای اعتدال، به معنای حد وسط. عفو عبادت رو بگیر یعنی حد وسط عبادت رو بگیر، و یعنی نه زیاده نه کم، چون اگر هم هی شما کوتاه بیاید، هی عقب نشینی کنید، نفس دوست نداره عبادت رو، شما میگه خب حالا دوست نداره انجام نمیدم تا بعد شب، شب هم دوباره نفس دوست نداره میگه حالا فردا، فردا هم دوست نداره. مراد این خالفتی هم با نفستون بکنه، اون هیچ وقت دوست نداره عبادت بکنه. بنابراین گاهی وقتا به نفس باید فشار آورد، انسان به نفس اماره او رو شده با در واقع اجبار و کراهت وادار به نفس نماز خوندن و عبادت های دیگه بکنه. گاهی وقتا هم نه، مدارا بکنه، گاهی وقتا سخت بگیریم، گاهی وقتا نه. البته اینا همه در عبادت های مستحبی است دیگه، عبادت واجب که این معیار رو نداره، باید انجام بشه که نفس اماره دوست داشته باشه نداشته باشه، حال داشته باشه حال نداشته باشه، زور قلب باشد نباشد، با نمازهای واجب و عبادتهای واجب رو مثل روزه های ماه مبارک رمضان انجام. خب در روایت دیگر از پیامبر بزرگوار اسلام داریم که خذوا من العباده ما تطیقون، اون مقداری انجام بدید که طاقتشو دارید، دیگه حوصلتون سر نمیره، با تمام بکنید، دو رکعت اضافه کنید، چهار رکعت اضافه کنید، اینطوری نباشه، تا جایی که توان دارید، توان متعارف دارید انجام بدید، خیلی سخت نگیرید. در یه فإن الله لا یسأم حتی تسأموا، خدا از عبادت شما خسته نمیشه، شما هر چی عبادت کنید خدا اصلا خسته نمیشه، خدا نمیگه نه بس کن، با من حرف نزن، به من توجه نکن، برو جای دیگه، عادت پیدا نمی‌کنه از عبادت‌های شما، از اینکه شما با خدا حرف بزنید. چرا ما آدم‌ها، چرا مثلا شما با پدرت مادرت هم می‌خوای درد دل بکنی، واسه کسی که خیلی شما رو دوست داره، یه ساعت دو ساعت سه ساعت پشت سرم درد دل کنم، بعد میگم خسته شدم، بقیش بذار برای بعدا، بذار برای شب، بذار فردا. اما خدا هم متعال اینطور نیست، یه کسی شبانه روز عبادت کنه خدا خسته نمیشه، کراهت پیدا نمی‌کنه. ما چرا خودمون خسته میشیم؟ باید مراعات حال خودمون رو بکنیم. در روایت دیگری دارد که امام صادق علیه السلام فرمودن که لا تکرهوا الی انفسکم العباده، عبادت رو با اکراه و اجبار بر خودتون تحمیل نکن. یه روایتی از پیامبر بزرگوار اسلام هست که فرمودن آفت العباده الفتره، آفت عبادت فطرت. فطرت رو دو تا معنا براش کردن، یکی به معنای توقف و انقطاع، میگن دوره فطرت دوره بودی که پیامبر قبلی که از دنیا رفته دیگه پیامبر نیومده، مثلا تا 200 سال تا 500 سال، 500 سال بعد یه پیامبر دیگه، این 500 سال در میانه این دو تا پیامبر هیچ پیامبری نبوده، میگیم فطرت، فطرت در نبوت، یعنی توقف پیدا کرد نبود. حالا یه معنای این روایت اینه که آفت عبادت توقفه، یعنی برنامه‌تون رو قطع بکنید. اگه برنامه دارید مثلا فلان امر عبادی رو فرض کنید، شبها موقعی خواب فلان سوره رو بخونید، دیگه هر شب بخونید، قطعش نکنید. میتونه نباشه یه شب، دو شب، سه شب قطع کنید نخونید، یا یه هفته قطع بکنید، قطعش نکنید، اون برنامه عبادیتون رو به طور مستمر انجام میده. یه معنای فطرت به معنای سستیه، به معنای ضعفه، خستگیه، ملالت و خستگیه. اون وقت معنای روایت نمیشود که آفت عبادت این که از رو خستگی انجام بده، این اون عبادت دیگه بی خاصیت میشه، کم خاصیت میشه، مثل یک میوهی که آفت زده بشه، یه میوهی که آفت زده بشه، گاهی وقتا آفتش به گونه ایست که هیچ خاصیت دیگه تو اون میوه نیست، بلکه سم مضر. گاهی وقتا هم نه، آفتش به گونه ایست که خاصیتش رو کم کرده، یه بخشیش رو از بین برده. خب اینجا همینطور به این معناست آفت عبادت. خب اگر عبادت از روی خستگی و کراهت و ملالت و اینها باشه، این عبادت میشه آفت زده، یعنی بی خاصیت میشه یا کم خاصیت میشه. خب حالا ما این راز خسته شدن و ملالت چیه و راز این که یه عده هرچی عبادت میکنن خسته نمیشون از اولیاء الهی و دچار ملالت نمیشن چیه؟ دوتا آیه میخونم و این آیات رو انشاءالله یه مروری میکنیم. آیه اول آیه 38 سوره انبیاست، و لهو من فی السماوات و الارض، برای خداست، در ملک خداست، اختصاص و انحصار به خدا دارد، هر آنچه که در آسمان ها و زمین هست. این لهو لام لام ملکیت، اینجا مقدم شده است بر متعلق خودش و افاده هست رو انحصار میکنه. یعنی عالم هیچ مالک جز خدا نداره، هستی هیچ مالکی جز خدا نداره. آسمان ها و زمین و موجوداتی که در آسمان ها و زمین هستن هیچ مالکی جز خدا نداره. خب بعد اینجور نیستش که خدا مالک بخشی از عالم باشه، یه نفر دیگه مالک بخشی دیگه، یا خداوند مالک بخشی از وجود من باشه، یه نفر دیگر مالک بخشی دیگر، یا خودم مالک خودم باشم. بعد میفهمند چی؟ و من اندهو لا یستکبرون عن عبادتهی و لا یستحسرون، کسانی که در نزد خدا هستن. و من اندهو، اند یعنی نزد، من اندهو یعنی اونا که نزد خدا هستن، لا یستکبرون عن عبادته، هیچ وقت از عبادت خدا استکبار نمی ورزن، اعراض نمی کنن، پشت نمی کنن، بیمیل نمی شن. خب لا یستحسرون، دچار خستگی هم نمی شون. استحسار میگن زمانی که در اثر خستگی همه نیروی یه نفر تمام بشه بهش میگن دچار استحسار شده. لا یستحسرون یعنی دچار استحسار نمیشن اونا، یعنی هیچ وقت خسته نمیشن از عبادت، هیچ وقت نیروشون برای عبادت کم نمیاد و هیچ وقت دچار ملالت و دلازردگی در انجام عبادت نمیشن. بعد در ادامه آیه 39 میفرماید یسبحون اللیل و النهار لا یفترون، اینا شبانه روز تسبیح میکنن خدا رو، شبانه روز عبادت میکنن و دچار فترت نمیشن، لا یفترون، دچار در واقع اون خستگی و سستی و ضعف نمیشن. این یه آیه. آیه بعدی آیه 38 سوره فصلت هست، فإن استکبروا، ای پیامبر، اگر این مشرکان استکبار ببرزن از عبادت خداوند متعال، فالذین عند ربک یسبحون له باللیل و النهار ولا هم یسأمون، اونایی که نزد پروردگار تو هستن، اگه این قریشی ها، اگه این مردم از عبادت خدا روی گردان بشن عیبی نداره، چون من یه موجوداتی دارم، یه بندگانی دارم، اونا نزد خودم هستن. فالذین عند ربک، اونا که اند پروردگار تو هم، نزد پروردگار تو هم، یسبحون له باللیل و النهار، شبانه روز عبادت میکنن و هم لا یسأمون، دچار سامه هم نمیشن، یعنی دچار ملالت و آزردگی و خستگی نمیشن. خب در این دو سه آیه ای که قرائت کردیم، البته غیر از این دوتا ما آیات دیگه هم داریم همین مضمون رو داره، مثل آیه 38، مثل آیه 26 سوره اعراف، یا باز آیات دیگه هم داریم. خب مجموع این آیات به ما چند نکته میگن. یک، اولین نکته این که این آیات به ما میگن این است که بین اندالله بودن و بین عدم خستگی و عدم ملالت در عبادت یه تلازمه. گفت اونایی که نزد خدا هستن خسته نمیشن، اونایی که نزد خدا هستن دچار ملالت و ضعف و سستی و بی‌انگیزگی نمیشن. کنما میخواد بگه که نزد خدا بودن علت است برای خسته نشدن در عبادت، نزد خدا بودن علت است برای اینکه دچار ملالت نشیم ما. خب حالا نزد خدا بودن یعنی چی؟ یعنی قرب به خداوند. این من اندهوی که در این آیات آمده یعنی ملائکه، یعنی انبیا، یعنی اولیاء الهی، یعنی عارفان بزرگ شیعه، اینا هیچ وقت از عبادت خسته نمیشن. عبادت های طولانی در شرح حال مرحوم آقای نخودکی در نخودکی اصفهان که در مشهد اقامت داشتن در جوار حرم امام رضا علیه السلام بودن داره که شبای زمستان می رفتن در نماز شب می خوندن در اون پشت بام حرم، موقع رکوع که می رفتن برف می اومد، در واقع کمرشون پر از برف می شود، چند ساعت رکوعش طول می کشید. یا مثلا برخی از بزرگان دیگه که شنیدی، اینا خسته نمی شن از عبادت. خب چرا خسته نمیشن؟ چون اندلاهن. اندلاهن یعنی حضور، در حضور خدا. این حضور حضور مکانی نیستش که، حضور حضور معنویه، حضور دلیه، حضور قلبیه، حضور روحیه. یعنی هیچ حجابی بین اونها خدا نیست، یا حجابها اکثرش برداشته شده. حضور خدا رو میبینن، خب ذات خدا رو نه، ذات خدا قابل رؤیت نیست. رحمت خدا رو با همه وجودش، این اسماء و صفات خدا، رحمت خدا رو با همه وجودشون میبینن، حکمت خدا رو میبینن، رأفت خدا رو میبینن. این مشاهده اسماء و صفات الهی چنان لذتی برای اونها داره، چنان قوتی به اونها میده، چنان نیروی به اونها میده که هرگز از عبادت خسته نمیشن. چون خدا رو میبینن در گفتگوی با خدا خسته نمیشن، چون زیبایی های خدا رو با قلبشون میبینن، جمال بی نظیر خدا رو، لایتناهی خدا رو با قلبشون میبینن، یه خسته نمیشن. اصلا نمیدونن کی زمان گذشت، چند ساعت گذشته. ما ها خسته میشیم چون عبادت خدای حاضر رو انجام نمیدیم، عبادت خدای غایب رو انجام میدیم. ما هر چیزی که نبینیم غایبه دیگه، هر چیزی که نبینیم از او غایبیم، او هم از ما غایب. چون با قلبمون خدا رو نمیبینیم، پس عبادتمون عبادت غایبه، اندلاهی نیست، جز من اندهو نیستیم. چون جز من اندهو نیستیم دچار استحصار میشیم، خستگی میشه. اما اگه یه وقتی خداوند متعال یه پرده‌ای، یه چشمه‌ای، یه گوشه‌ای، ذره‌ای از اون جمالش رو در عبادت یا خارج عبادت به ما نشون بده، ما هم همون حس رو پیدا میکنیم دیگه، از بندگی و در واقع عبادت کردن و عبودیت و اینها اصلا دچار خستگی نمیشیم. نکته بعد این استش که در اون آیه شریفه انبیا خوندیم و لهو من فی السماوات و الارض، قال گفت و من اندهو لا یستکبرون عن عبادته، میخواد راه رسیدن به حضور رو به ما بده، راه رسیدن به قرب رو به ما بده. میگه اینایی که به مقام اندالله رسیدن، به مقام قرب و حضور رسیدن، اینا اونایی هستن که باور شهودی دارن که هیچ چیزی در این عالم مالک هیچ چیزی نیست، فقط خدا مالک همه هستیه، هیچ ملکیتی، هیچ استقلالی، هیچ منیتی در خودشون و در موجودات دیگر نمیبینن. اگر کسی بتواند به چنین شهود و معرفتی برسه، به اون قربم میرسه. دیگه ما این بحثای نظری رو قبلا انجام دادیم اگر خاطرتون باشه، در بحث راهبرد کلان قرآن در تربیت، اونجا عرض کردیم که تمرکز قرآن بر اصلاح اندیشه هاست. قرآن میگه بزرگترین سدی که روی در واقع قلب‌های شما میان من و شما هست این باورهای غلط شما، این باورها باید اصلاح بشه، بعد که اصلاح شد عمیق بشه، بعد که عمیق شد لطیف بشه و از جنس علم حصولی بودن به علم حضوری و شهودی تبدیل بشه. این باورها اگر اصلاح شد دیگه این موانع هم میره کنار و در واقع این حجابها هم میره کنار. خب تا اینجا ما شاخصه های عبادت سازنده رو عرض کردیم و آفاتش رو عرض کردیم. بحث بعدی ما در بخش عبادت که آخرین بخش هم هستش، ثمرات عبادت هستش، که ثمرات عبادت چیه. من برای این بخش 4 روایت آماده کردم و چند تا آیه شریفه که در شرح این روایات هست. اولین روایت این است که به امام رضا علیه السلام عرض شد که فلمت تعبدهم، آ خدا چرا از ما عبادت خواسته، چرا از ما ذکر خواسته، چرا از ما بندگی خواسته، که نیاز به بندگی ما نداره، نیاز به عبادت ما نداره، نیازی به ذکر ما نداره. که حضرت فرمود چند تا دلیل داره، چند تا خاصیت داره این عبادت، خاطر ثمراتی که عبادت برای انسان‌ها داره خدا عبادت رو واجب کرده، نه به خاطر ثمراتی که برای خود خدا داره. اولش این است لئن لا یکونوا ناسین لذکری ولا تارکین لعدوه. اولین خاصیت و ثمر عبادت این است که باعث میشه ما یاد خدا رو فراموش نکنیم و پیوندمون با خدا حفظ شه، چون پیوند ما با خداوند با یاد خداست. این ذکر و یاد خدا، عبادت هم ذکر دیگه، عبادت چیزی جز یاد خدا و ذکر خدا نیست. این یاد خدا ما رو به خدا پیوند میزنه. این یاد خدا اگر قطع شه پیوند ما با خدا قطع میشه. پیوند ما که با خدا قطع شد طبق آیه شریفه ما طعمه شیاطین میشویم، طعمه رذایل اخلاقی به نفس اماره میشویم. پس برای اینکه فراموش نکنیم یاد خدا رو، ولا تارکین لعدبه، ادب الهی رو هم ترک نکنیم. ما باید ادب داشته باشیم در برابر خداوند متعال، ادبمون رو با این عبادت ها نشون میدیم. دوم ولا لاهین عن امرهی و نهیهی اذا کان فیه صلاحهم و قوامهم. دومی خاصیت عبادت این استش که اون اوامر الهی رو سرسری نگیرن، اون محرمات الهی رو سبک نشمارن، چون در اوامر الهی و نواهی خداوند متعال مصلحت بندگان است. خب حالا این چون توضیح لازم داره بخش سومش هم همینطور ادامهش باشه برای جلسه بعد انشاءالله. اون جلسه بعد این گام رو و انشاءالله گام بعدی رو بحث بکنیم. قاعدتا اینطوری که بنده تنظیم کردم ما فکر نمی کنم 2-3 جلسه دیگه بیشتر این بحث رو داشته باشیم، 10-12 گام رو عرض بکنیم دیگه انشاءالله این بحث تمام میشه. خب عرضی ندارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.